ساعت 15 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. بالاترین سطح هشدار امنیتی در بروکسل روز یک شنبه هم تمدید شد. باراک اوباما خواستار تمرکز روسیه بر جنگ علیه حکومت خلافت اسلامی در سوریه شد. وزیر اقتصاد هلند امروز وارد تهران می شود. بالاترین سطح هشدار امنیتی در بروکسل، پایتخت بلژیک، روز یک شنبه هم تمدید شد. مقام‌های این کشور از مردم خواستند به دلیل خطر تهدید جدی و قریب الوقوع از رفت و آمد به اماکن پرازدحام خودداری کنند. همزمان تدابیر شدید امنیتی در قطارها، ایستگاه‌های قطار و فرودگاه‌های بروکسل هم برقرار شده است. شارل میشل، نخست وزیر بلژیک، اعلام کرده که اطلاعات دقیقی درباره خطر وقوع حمله مشابه حملات هفته گذشته پاریس در بروکسل در دست است. شماری از عوامل حملات هفته گذشته پاریس که 130 کشته بر جای گذاشت و گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت از شهروندان بلژیک بودند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید روسیه باید در تصمیمی راهبردی به جای مبارزه با نیروهای میانه‌رو مخالف حکومت سوریه به جنگ علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش بپردازد. باراک اوباما که روز یکشنبه در نشستی در مالزی سخن میگفت، با اشاره به سقوط هواپیمای مسافربری روسیه که به تازگی در صحرای سینا رخ داده، خواستار هماهنگی عملیات جنگی روسیه با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در سوریه شد. حدود 3 هفته پیش گروه خلافت اسلامی مسئولیت سقوط یک هواپیمای مسافربری روسی بر فراز صحرای سینا را بر عهده گرفت. در جریان سقوط این هواپیما تمامی 224 سرنشین آن کشته شدند. هنک کامپ، وزیر اقتصاد هلند، روز یک شنبه در رأس یک هیئت بزرگ تجاری وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان بیش از 60 شرکت هلندی فعال در حوزه‌های انرژی و کشاورزی، وزیر اقتصاد هلند را در این سفر همراهی می کنند. در پی توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1، وزیر خارجه هلند هم شهریور ماه سال جاری به ایران سفر کرد. یکی از هواپیماهای خطوط هوایی ترکیه که شامگاه شنبه از نیویورک عازم استانبول بود، در پی تهدید بمب‌گذاری مجبور به فرود اضطراری در شهر هالیفکس کانادا شد. مسئولان فرودگاه بین‌المللی استنفیلد در شهر هالیفکس در پیامی توییتری اعلام کردند که این هواپیما که حامل 256 سرنشین است، سالم بر زمین نشسته و پلیس سرگرم جستجو به دنبال مواد منفجره است. پلیس کانادا جزئیات بیشتری درباره این تهدید اعلام نکرده و گفته که در حال بررسی برای شناسایی هویت تهدید کنندگان است. اجلاس سران کشورهای شرق آسیا با حضور بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز یک شنبه در کوالالامپور آغاز به کار کرد. نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی، در نطق افتتاحیه خود گفت که از این اجلاس انتظار می‌رود که مشوق گفتگوها و همکاری‌های بیشتر در مسائل سیاسی و امنیتی باشد تا به این ترتیب سطح اعتماد و اطمینان راهبردی در منطقه افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش‌بینی می‌شود که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در این اجلاس افزایش نگرانی‌ها در مورد موضع تهاجمی چین در منطقه جنوبی دریای چین را اعلام کند. در 72 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، مراسمی روز شنبه 30 آبان ماه در مرکز مطالعات وزارت خارجه با حضور محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، برگزار شد. آقای ظریف در این مراسم به 2 قطعنامه اخیر حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران اشاره کرد و آن را طنز تلخ روزگار نامید. جزئیات بیشتر را از پروانه وحیدمنش می‌شنویم.
آقای ظریف، وزیر خارجه ایران، در مراسم 72 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد گفت 72 سالگرد تأسیس این سازمان به ما کمک می‌کند به بررسی توفیق‌ها و ناکامی‌های این سازمان، همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه حقوق بشر و جلوگیری از جنگ که از اصول اولیه تأسیس این سازمان است بپردازیم. آقای ظریف همچنین گفت درباره اینکه اگر این سازمان نبود چه اتفاق‌هایی می‌افتاد باید واقع‌بین باشیم. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش، در ارتباط با نقش سازمان ملل در پیشبرد صلح جهانی و جلوگیری از پدیده‌های نظیر جنگ، ترور و خشونت در جهان، به رادیو فردا میگوید:
به رغم اینکه سازمان ملل متحد در دنیای پرتلاطم امروز پس از 70 سال هم بسیار بیکفایت به نظر میرسه و انتظارات به حق مردم جهان رو برآورده نمی‌کنه، بیشک میتونم بگم که اگر امروز سازمان ملل نبود، به هیچ وجه بعید نبود که ما شاهد جنگ جهانی سوم باشیم و تمام این مناقشات امروز به شدت گسترش پیدا می‌کرد و در سه رکن اصلی که صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر هست، به هیچ وجه جهان امروز به این حدی که فعلا هست هم نمی‌توانست برسه.
وزیر خارجه ایران همچنین گفت با این حال نباید کاستی‌های ملل متحد را در نظر نداشته باشیم. برای مثال سیاسی شدن برخوردهای ملل متحد یکی از معضلات این سازمان است. محمد جواد ظریف در ادامه این مراسم با انتقاد از دو قطعنامه حقوق بشری که هفته گذشته علیه ایران و به رهبری عربستان سعودی صادر شد گفت متاسفانه کشورهایی که نه از انتخابات آزاد خبر دارند و نه از قانون اساسی از انتخابات آزاد در سوریه سخن میگویند. حسین علیزاده، دیپلمات سابق ساکن فنلاند، در ارتباط با قطعنامه عربستان سعودی به رادیو فردا میگوید:
با توجه به موقعیت که عربستان در این کمیسیون حقوق بشر به دست آورده، از دیپلماسی سازمانی خودش بار دیگر به نحو احسن استفاده کرده و پیشنهاد قطعنامه‌ای رو داده در محکوم کردن کشورهایی که حامی بشار اسد هستند، که مشخصا اشاره داده به کشور ایران و روسیه. این قطعنامه اینک با یک تعداد قابل ملاحظه‌ای، یعنی 115 رأی موافق، تنها 15 رأی مخالف به تصویب رسیده و در نوع خودش به گمان من یک ضربه دیپلماتیک سازمانی به موقعیت جمهوری اسلامی محسوب میشه و عربستان توانست یک مانور دیپلماتیک سازمانی رو به نشان بگذاره.
آقای ظریف بدون آنکه نامی از عربستان سعودی و کشورهای عربی حامی قطعنامه بیاورد افزود کشورهایی که داعش را به وجود آوردند علیه کشورهایی که با داعش مبارزه میکنند خورده میگیرند و متاسفانه به دلیل برخی ملاحظات رای می آورند. حسین علیزاده:
ببینید، بدیهی هستش که الان در این جنگ قطعنامه‌ای که من نامش میگذارم جنگ قطعنامه‌ای، جمهوری اسلامی قافیه رو باخته. تا حالا عربستان بارها و بارها توانسته کارهای سازمانی انجام بده، از جمله اخراج سوریه در سازمان کنفرانس اسلامی، اخراج سوریه از اتحادیه عرب و همچنین الان محکومیت سوریه و حامیان اونها در سازمان ملل متحد. بدیهی هستش که عربستان سعودی خودش پرونده درخشانی در مسئله حقوق بشر نداره. وقتی چنین کشوری پیشنهاد چنین قطعنامه‌ای رو میده و با رأی بالا هم پذیرفته میشه، جمهوری اسلامی، آقای ظریف اشاره به پیشینه تاریک و بسیار بد عربستان میکنه که اونها چگونه بانی چنین قطعنامه میشد. این اعتراض آقای ظریف اعتراض درست نیست. منتها نکته در اینجا نهفته است که اساساً چرا جمهوری اسلامی قافیه جنگ قطعنامه ها رو باخته و چرا عربستان سعودی این قافیه رو برده. و این نکته بسیار مهمی است. در بعضی از منابع داخلی دیدم که این رو فاجعه دیپلماسی در منابع رسانه‌های داخلی ایران توصیف کردن.
پیشنویس ارائه شده از سوی عربستان سعودی در محکومیت مداخله خارجی در سوریه که به طور مشخص به ایران اشاره دارد، در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
گزارشی بوده از پروانه وحید منش. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم. شما روسیش رو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیش رو
دیدید شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف من رو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
ساعت 15:09 از همچنان شنونده رادیو فردا هستید. حسین هاشمی، استاندار تهران، به خبرگزاری ایلنا گفته همایش اصلاح طلبان در قرچک ورامین که روز پنجشنبه با مخالفت عده‌ای به تنش کشیده شد مجوز داشته و هیچ مشکلی برای برگزاری آن وجود نداشته است. استاندار تهران همچنین گفته دوشنبه همین هفته گزارش قطعی حادثه ورامین را به مسئولان خواهد داد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور دولت حسن روحانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در مورد اقدامی به گفته او غیرقانونی تندروها در قرچک ورامین در برهم زدن همایش روز پنجشنبه اصلاح طلبان گفت در پی این اتفاق وزیر کشور به استاندار تهران دستور داد عوامل، آمران، معاوران، مباشران و مشاوران اتفاقی که در قرچک رخ داد هر چه زودتر شناسایی و معرفی شوند. به گزارش وبسایت انتخاب در مراسم روز پنجشنبه همایش اصلاح طلبان در شهر ورامین هنگام ورود حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی به سالن تعدادی با سر دادن شعارهایی به سمت او هجوم بردند که موجب شد عمامه آقای موسوی لاری از سرش بیفتد. در همین زمینه منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با اشاره به اینکه باید خود اجتهادی از کف خیابان برداشته شود به وبسایت خانه ملت میگوید بر هم زنندگان سخنرانی های مجوزدار هزینه اداره کشور را به بهانه های مختلف افزایش میدهند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
این برخوردها به نظر من یک الگوی مشخص داره و کاملا نهادینه شده هست در جمهوری اسلامی، در محدوده هایی که نمیشه با صداهای دیگر، با صداهای ناهمرنگ، با سانسور، فیلترینگ، پارازیت، بازداشت، تهدید یا خودداری از صدور مجوز برای سخنرانی یا جلسه برخورد کرد، عمدتا به این روش تمسک میجویند. گروهی که معمولا این کار رو میکنه، قبلا هم نامی براش انتخاب شده بود به اسم حزب پادگانی، اینها کاملا از سوی قوای قهریه، بسیج، دستگاه‌های امنیتی و بیت رهبری حمایت میشن. نیروی انتظامی هم معمولا در برابر اینها میسته و نظاره میکنه، اقدامی نمیکنه. اگر هم گروهای وارد عمل بشن علیه اینها، از این گروها کاملا حمایت میشه. معمولا زمانی که قبل از انتخابات برای گرم کردن تنور انتخابات فضا اندکی باز میشه، افرادی میان سخنرانی‌هایی میکنن، صحبت‌هایی میکنن، از این گروها بیشتر در این مقاطع استفاده میشه.
پس از حکم وزیر کشور برای شناسایی متخلفان حادثه ورامین، حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای مجلس که برخی از رسانه‌ها او را به عنوان یکی از عوامل اصلی تنش در مراسم قرچک ورامین معرفی کردند، روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت حضورش در این تجمع تنها برای جلوگیری از هر گونه درگیری و تنش بوده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
فرماندار ورامین گفته های آقای نقوی حسینی مبنی بر شلیک گاز اشکاور از سوی محافظان آقای لاری و همینطور مجوز نداشتن این برنامه را تکذیب کردند و گفتند که این برنامه مجوز داشته و ایشون از این مجوز دفاع میکنند و آقای نقوی حسینی هم به هر حال در جایگاهی نیستند که بخوان به ایشون دستور بدن که برای این مراسم ها مجوز صادر بکنن و یا صادر نکنن.
حاشیه های حضور حسین نقوی حسینی در تجمع مخالفان در ورامین همزمان شد با خبر بهروز نعمتی نماینده مجلس که در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت عضویت حسین نقوی حسینی از فراکسیون رهروان ولایت مجلس لغو شده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی:
آقای نعمتی با اشاره به اخراج آقای نقوی حسینی از فراکسیون رهروان ولایت گفتن که این اخراج ارتباطی به موضوع حادثه ورامین نداشته. پیش از حادثه ورامین هم آقای سفر نعیمی روز سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت خبر داده بودن که آقای نقوی حسینی به دلیل عدم هماهنگی موازشون با این فراکسیون اخراج شدن و مواردی مانند رأی به توافق اتمی وین و رأی اعتماد و یا رأی به استیضاح وزرا را از دلایل اخراج آقای نقوی حسینی اعلام کرده بودن.
محمد علی مشفق از مدیران کل وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری اینا با اشاره به اینکه یک عده تندرو به پشتوانه برخی نهادها قانون را میشکنند و دستگاه‌های نظارتی هم فقط نظاره‌گران گفت جریان رقیب نیز هیچگاه واکنشی نسبت به این رفتارهای غیرقانونی نشان نمی‌دهد، چرا که این برخوردها به گفته آقای مشفق ابزاری است برای عدم نقد جریان اصولگرا و همچنین سرکوب اصلاح طلبان. محمد صادق جوادی حساد از فعالان سیاسی اصلاح طلب در مشهد:
مجموعه اتفاقاتی که الان در جامعه سیاسی رقم میخوره این امید رو میتواند بدهد که انتخابات آینده برای افراطیون و قانونگریزان از طرف شورای نگهبان خیلی امیدوار کننده نباشد، که شورای نگهبان به کمکشون بیاد و اصلاح طلبان رو قلقم کنه یا اعتدالیون رو قلقم کنه و جاده رو برای تسخیر مجلس توسط این نیروهای آرمدار و نشاندار پایداری و امثال اینها هموار بکنه.
حسین هاشمی، استاندار تهران، روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت معاون امنیتی استانداری تهران را مسئول رسیدگی به حادثه قرچک کرده و قرار است گزارش قطعی تا دوشنبه همین هفته آماده شود.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. در همین حال وزیر کشور ایران با انتقاد از مراسم غیرقانونی برای برهم زدن تجمع اصلاح طلبان در ورامین گفته وزارت کشور چنین اجازه‌ای نمی‌دهد، چرا که باعث بروز مسائل امنیتی خواهد شد و به گفته او نمی‌شود هر کسی دیگران را با روش‌های قهرآمیز کنترل کند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها را هم از رادیو فردا بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید. We'll be right back.